شبتون به خیر و خوشی. با برنامه مشاعره در جستجوی سیمرغ از گروه ایران و فرهنگ رادیو ایران در خدمت شما و همراهتون هستیم. بخش دوم مشاعره سنتی رو این بار از شرکت کننده سوم خانم الهام رشید نیا شروع میکنیم با بیتی از حکیم فردوسی که ایران چو باغی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار. با حرف ر بفرمایید.
رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن.
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. نون.
نه از آشنایان وفا دیدم، نه در باد نوشان صفا دیدم. ز نامردمی ها نرنجد دلم، که از چشم خود هم خطا دیدم.
که از چشم خود هم خطا دیدم. میم.
مگر بازوی همت دستگیر کوه کن گردد، وگرنه از دهان تیشه بوی شیر می آید.
اگر نه از دهان تیشه بوی شیر می آید. اشاره به چیه؟
همت فرهاد.
برای چی؟
کندن کوه.
کندن کوه که جوی شیر از این عبور کنه و شیرین از شیر، شیر تازه استفاده کنه. به این دلیل بوی شیر از دهان تیشه میاد.
بله.
اشاره به همین. دال خانم رشید نیا.
در لباس آبی از من بیشتر دل میبری، آسمان وقتی که میپوشی کبوتر میشوم.
ماجرای دل خون گشته نگویم با کس، زان که جز تیر غمت نیست کسی دم سازم.
مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، به تماشای تو آشوب قیامت برخاست.
آشوب قیامت برخاست. ته.
تا ابد ساکن کویت ز وفا خواهد بود، هر که از روز ازل سرخوش جام تو بود.
هر که از روز ازل سرخوش جام تو بود. خانم کبورانی.
دهان یار که درمان درد حافظ داشت، فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود.
یا دهان یار که درمان درد حافظ داشت، یا درمان درد حافظ بود. نسخه های متعدد
داشت مخونم.
فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود. پس داشت قشنگ تر. و
دریا به دریا، صحرا به صحرا، بی نام و یکتا، از صبح سر زد چون موج پر زد، و از ما جدا رفت.
و از ما جدا رفت.
تقویم چهار فصل دلم را ورق زدم، آن برگ های سبز سراغاز سال کو.
کو.
ولی کن کی نمایی رخ برندان، تو کس خورشید و مه آینه داری.
آینه داری.
یوسف زمه وصل تو در چاه فرو شد، منصور به شوقت به سر دار برآمد.
پس تقابل فرو شد و برآمد. دوباره بفرمایید. تکه ها رو فرو شد و برآمد بذارید.
یوسف زمه وصل تو در چاه،
زمه وصل تو در چاه فرو شد،
منصور به شوقت به سر دار،
به سر دار برآمد.
برآمد.
آفرین.
دل من ارزنی، عشق تو کوهی، چه سایی زیر کوهی ارزنی را.
ارزنی را.
امروز که در دست تو هم مرحمتی کن، فردا که شبم خاک چه سود اشک ندامت.
چه سود اشک ندامت.
تیشه را از خون خود فرهاد رنگین می کند، زهر غیرت مرگ را در کام شیرین می کند.
دال.
دلم میان دو دریای سرخ مانده سیاه، همیشه برزخ دل تنگه پریشانی است.
تو آتش به نی در زن و در گذر، که نه خشک در بیش ماند نه تر.
روزی هر روز از یزدان گرفتن مفت نیست، میدهد روزی ولی روزی ز عمرت میبرد.
میدهد روزی ولی روزی ز عمرت میبرد. و
دلم گرفته از این روزها، دلم تنگ است، میان ما با رسیدن هزار فرسنگ است.
میان ما و رسیدن هزار فرسنگ است. ته.
تا مگر از غصه بر دلش غباری ننشیند، ای سیل سرش از عقب نام روان باش.
تا بر دلش از غصه غباری ننشیند، ای سیل سرش از عقب نام روان باش. شین.
شهید عشق هیهات است غیر از خون کفن پوشد، که دریا کز کفی از خود برارت پیرهن پوشد.
پیرهن حرکت آ تبدیل به ا میشه، پیرهن.
پیرهن
مثل رستاخیز که رستخیز میشه، پیراهن پیرهن. سکون جایز نیست.
دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دامن از دست.
با زودت ندهیم دامن از دست.
تبه گردد آن مملکت عنقریب، که از او خاطر آزرده آید غریب.
غریب
بوتی دارم که گرد گلز سنبول سایبان دارد، بهار آرزش خطی به خون ارغوان دارد.
دارد. خانم رشید نیم.
دانی از زندگی چه می خواهم؟ من تو باشم تو، پای تا سر تو. زندگی گر هزار بار بود تو، بار دیگر تو.
بار دیگر تو. واو.
وصف رخ چماهش در پرده راست ناید، مطرب بزن نوایی، ساقی بده شرابی.
شرابی.
یوسف شود آن کس که خریدار تو باشد، عیسی شود آن خسته که بیمار تو باشد.
عیسی شود آن خسته که بیمار تو باشد. دال.
دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند، از گوشه بامی که پریدیم پریدیم.
پریدیم.
ما ایم و دلی سوخته از آتش حسرت، با چشم گوهربار و همان پنجره سبز.
ما ایم و، چون همزه در فارسی تبدیل به یه میشه. ما ایم.
ما ایم و دلی سوخته از آتش حسرت، با چشم گوهربار و همان پنجره سبز.
با.
زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست.
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست.
تو راه می روی و آه می کشد ملکوت، چه کرده است خدا با دو چشم شهلایت؟
با دو چشم شهلایت.
تو خدای گوهر یک دانه کجایی آخر، که از غمت دیده مردم همه دریا باشد.
همه دریا باشد.
در گلستانی که ریزت خون بلبل بر زمین، در لباس لاله گردد جلوگر گل بر زمین.
در لباس لاله گردد جلوگر گل بر زمین. خب اجازه بفرمایید که امتیازها رو ببینیم. هر سه شما عزیزان به خوبی پیش رفتید، اشکالی نداشتید، 80 امتیاز رو میگیرید. خانم اعظم کبورانی یکی دو اشکال داشتند، خانم فاطمه چگینی خوب بودند. اجازه بفرمایید که به خانم چگینی 15 امتیاز، خانم کبورانی 12 امتیاز، خانم رشیدنیا هم 15 امتیاز بدیم. در کل خانم فاطمه چگینی 85 امتیاز، خانم اعظم کبورانی 92 امتیاز، خانم الهام رشیدنیا هم 85 امتیاز.
چراغ است جهان را، خورشید که او چشم و چراغ است جهان را، از شوق رخت، از شوق رخت، از شوق رخت در تک و تاز است چه گویم. شب سحرگاه دل سوخته هر شب، چون شب سحرگاه دل سوخته هر شب، بیروی تو در سوز و گداز است چه گویم.
شما شنونده برنامه مشاعره در جستجوی سیمرغ از رادیو گران هستید. رسیدیم به بخش دوم مشاعره امشب که مشاعره مشروط یا مشاعره با واژه هاست. در این بخش من 15 واژه رو خدمتتون عرض می کنم. شما باید برای هر واژه یک بیت شعر بخونید که این واژه در اون بیت به کار رفته باشه. هر بیت 10 امتیاز داره و این بخش در مجموع 150 امتیاز خواهد داشت. خب از شما خانم چگینی شروع میکنیم. واژه خدا.
خدایا بی پناهم، ز تو جز تو نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم.
ببین غرق گناه. بله.
ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت، جانم بسوختی و به دل دوست دارمت.
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت. خانم رشیدی.
ای خدای بی نهایت، جست و کیست؟ چون تویی بی حد و غایت، جست و کیست؟
از شما شروع می کنیم خانم اعظم کبورانی. روز.
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد.
بله. روز خانم رشید نیا.
روز شد و چادر شب می درد، در پی آن عیش تماشا دلم.
روزم سیاه حالم تبه کردی تو کردی، ای دل بسوزی هر گناه کردی تو کردی.
هر گناه کردی تو کردی. از شما خانم الهام رشید نیا شروع می کنیم. دل.
دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند، از گوشه بامی که پریدیم پریدیم.
دل بر این عمر مبندید که از صحبت تیر، عاقبت خانه خالی به کمان میماند.
بله.
دل بردی از من به یغما، ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من.
بله. از شما دوباره برمیگردیم خانم فاطمه چگینی. شمع.
آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت، چهره خندان شمع آفت پروانه شد.
بله. خانم اعظم کبورانی شم.
در وفای عشق تو مشهور خوبانم چشم، شب نشین کوی سربازان و رندانم چشم.
چشم خانم الهام رشید نیا.
دور است کاروان سحر زینجا، شمعی بباید این شب یلدا را.
شمعی بباید این شب یلدا را. از شما خانم کبورانی شروع میکنیم. شعر
ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی که اندر سینه داری.
بله شعر.
شعر خوشان است که راحت زند، پنجه به دامان نگاهت زند.
بله شعر.
شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد، من مرسی خان دل دیوانه خیشم.
خیش. از شما شروع میکنیم خانم رشید نیا. دریا.
دریا نبودم اما طوفان سرشک من بود، گرداب خیش گشتن در سرنوشت من بود.
در سرنوشت من بود. دریا.
دی اگر چون قطره‌ای بودم ضعیف، این زمان دریا شدم، دریا خوش است.
دریا.
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، من در این کار دل خیش به دریا فکنم.
بله از شما شروع میکنیم خانم چگینی. ستاره.
خبر کن ای ستاره یار ما را، که دریابد دل خونبار ما را.
ستاره.
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد.
ستاره.
باز امشب ای ستاره رخشان نیامدی، باز امشب ای سپیده شب هجران نیامدی.
باز امشب ای سپیده
هجران نیامدی.
شما خانم کبورانی. آسمان.
در آستان جانان از آسمان میندیش، که از اوج سربلندی افتی به خاک پستی.
افتی به خاک پستی. آسمان.
آسمان مقصد پرواز مرا میداند، آخرین نقطه آغاز مرا میداند.
آخرین نقطه آغاز مرا میداند. آسمان.
آسمان چون جمع مشتاقان پریشان میکند، در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا.
بله از شما خانم رشید نیا شروع میکنیم. خاک.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
خاک.
خاک بغداد به مرگ خلفا میگرید، ورنه این شط روان چیست که در بغداد است؟
بله خاک.
تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، هر کی یک بار خاک در میخانه به رخساره نرفت.
هر کی خاک در میخانه به رخساره نرفت. با قبول میکن. شب.
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها.
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل.
حائل.
همزه تبدیل به یه میشه. شب.
شبی که با تو باشم یاد از آن شب، شبی که بی تو باشم داد از آن شب.
داد از آن شب. شب.
شب از فراق تو می نالم ای پری رخسار، چو روز گردد گویی در آتشم بی تو.
چو روز گردد گویی در آتشم بی تو. از شما خانم کبورانی شروع می کنیم. آب.
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت.
گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت.
آب بزن چشم هوسناک را، با نظر پاک ببین پاک را.
آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است.
فقط بخورد. بخورد میتونیم در محاوره بگیم.
بله.
ولی بخورد. گل.
گل عزیز است، غنیمت شماریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد.
از آن خواهد شد. از این راه و از آن راه خواهد شد. راه دوم حذف شد. بفرمایید.
وقت آن است که به گل حکم شکفتن بدهی، ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی ها.
ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی ها.
گل عذاری ز گلستان جهان ما را بز، زین چمن سایه آن سر به روان ما را بس.
بله. از شما شروع میشه. عمر.
عمر به خوشنودی دلها گذار، تازه تو خوشنود شود کردگار.
عمر.
عمر بگذشت به بی حاصلی و بلحوثی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی.
که به پیری برسی، مثل دعا آغز انشالله پیر بشی. ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. عمر
یک عمر به جز بیهوده بودن سر نکردیم، تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم.
خیلی. از خانم کبورانی، حافظ.
حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی.
همه واژه‌های فارسی و فعل‌ها چند معنایی. شد
رفت.
یعنی انجام شد. یه وقت
رفت
شد
نمیشه؟
به معنی رفت. حافظ شب هجران شد به معنی پس رفت، باید تکیه بکنید که به معنی رفت. حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد. پس شب هجران باید بره که وصل بیاد. شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. شادیت هم وزن رو میندازه. پس
حافظ شب هجران شد،
شد
بوی خوش وصل آمد. شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی.
آفر.
ای همچو شعر حافظ و تفسیر مثنوی، شرح تو غیر ممکن و تفسیر تو محال.
تفسیر تو محال. حافظ
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست.
کجاست. آخرین واژه از خانم الهام رشیدنی، سعدی.
مرد تماشای باغ حسن تو سعدی است، دست فرو مایگان برند به یغما.
دست فرو مایگان برند به یغما.
سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران.
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران.
سعدیا دلیر آمدی در سخن، چو تیغت به دست از فتحی بکن.
پس سخن
سخن
و بکن.
سخن نیست؟
نه سخن دیگه.
الف دیدم روش داده.
سخنه.
بله سخنم.
پس حرف اول کسوه حفظ میشه.
سخن
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 چون با مکن میخواد قافیه بشه دومی رو حرکت میدیم.
پس سخن نبوده.
نه چرا سه بگیم؟ وقتی سو سخنه سوشو حفظ میکنیم، خنشو تبدیل به خون میکنیم که با مکن لزومی نداره که چون مکنه اینم سخون بگیم.
سخون.
همون که آخرین صدا رو تغییر میدیم برای حفظ قافیه کافی. خب جمع امتیازها، عرض شرکت کننده در این قسمت 150 امتیازشون رو گرفتند. به این ترتیب خانم فاطمه چگینی 150 و 95 هم داشتند، 245. خانم اعظم کبورانی 242، برای اینکه 92 امتیاز داشتند. خانم الهام رشیدنیا هم 245. به این ترتیب برنامه امشب دو برنده داره. خانم فاطمه چگینی با 245 امتیاز و خانم الهام رشیدنیا هم با 245 امتیاز.
خوش‌تر از دوران شیاطین نیست، بامداد عاشقان را شاد نیست.
آشنایان ره بدین معنی بره، آشنایان ره بدین معنی بره، در سرای خاص بار عام نیست، در سرای خاص بار از من پرس و شور عاشقی، مستی از من پرس و شور عاشقی، آن کجا داند که درد شام نیست. سعدیا چون بود شکستی خود مباش، خود پرستی کمتر از اسنام نیست،
خود پرستی کمتر از اسنام نیست، خوشتر از
برنامه امشب رو با شعری از حضرت مولانا به پایان میبریم و به همه شما شنوندگان عزیز تا درودی دیگر بدرود میگوییم. ز غم تو زار زارم، هله تا تو شاد باشی، صنما در انتظارم، هله تا تو شاد باشی. تو مرا چو خسته بینی، نظر خجسته بینی، دل و جان به غم سپارم، هله تا تو شاد باشی. ز غم دلم چه شادی، به جفا چه اوستادی، دم شاد بر نیارم، هله تا تو شاد باشی. صنما چو تیغ دشنه تو به خون بند تشنه، ز دو دیده خون ببارم، هله تا تو شاد باشی. تو مرا چو شاد بینی، سر و سینه پر ز کینی، سر خویش را نخارم، هله تا تو شاد باشی. ز تو بخت و جاه دارم، دل تو نگاه دارم، صنما بر این قرارم، هله تا تو شاد باشی. توی جان این زمانه، تو نشسته پر بهانه، ز زمانه بر کنارم، هله تا تو شاد باشی. تن و نفس تا نمیرد، دل و جان صفا نگیرد، همه این شده است کارم، هله تا تو شاد باشی.
اینجا ایران است، استوار همچون دماوند، وسیع مانند خلیج فارس، نورانی به برکت هشتمین خورشید و دلگرم به مردمی همدل. رادیو ایران انعکاس صدای مردم ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنویم.
زخم را طعمه نمک نکنید، کار دست خداست، شک نکنید، کت خدا در پی شکست خداست. پیر فرمود کار دست خداست، شب حق بی سحر نخواهد ماند، ظلم بی درد سر نخواهد ماند، رفته شب شوق روز می جوشد، خون قاسم هنوز می جوشد، یوسف از بند می رسد مردم، فصل لبخند می رسد مردم. حرفامو جمع کنم، غمزه رمز و راز پرچم ما، تا ابد سرفراز پرچم ما، پایمال سفیه کال مباد، این سرنگ زلال لال مباد، این سرنگ نژاد شیران است، آبشار و غرور ایران است، غیرت ماست مرز کشور ما، سایه حیدر است بر سر ما، ما که جان هدیه حرم کردیم، دست بیگانه را قلم کردیم، خون دل مشرق تکلم ماست، خط قرمز غرور مردم ماست، خصم در حسرت شکست علیست، دو دم بیغلاف دست علیست، دامنش شک مکن که لک دارد، به علی هر کسی که شک دارد، بعد از این رودی از مباهلا، تیغ مختار جان هرمله ها، خوک صهیون، خوک صهیون، قسم به خون شهید، بعد از این امنیت نخواهد دید، کودک از دست داده ایم همه، به تقاصی ساده ایم همه، امتحان غمزه ولایت ماست، تازه این اول حکایت ماست.
ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی محکم می ایستد، ایران سرزمین عزت و ایستادگی در برابر طوفان جنگ تحمیلی سر خم نمی کند. ملت بیدار ایران با قلبی پر از ایمان، دیواری استوار در برابر دشمنان است. هر تهاجمی که زبونان بر این خاک مقدس روا دارند، با مشت آهنین پاسخ می‌گیرند. از دشت‌های سوزان خوزستان تا قله‌های سربلند کردستان، ایران یک صدا فریاد مقاومت سر می‌دهد. هر گام دشمن گامی به سوی نابودی خویش است و ایران همچنان پا بر جاست.
همچنان همراه شما هستیم با صدای جمهوری اسلامی ایران و باز هم گفتگو کنیم با جناب آقای مهدی رستمی راجع به جنگ روانی. آقای رستمی، یه کلیپی من دیدم، ویدیوی دیدم توی فضای مجازی، اشکم رو در آورد امروز صبح، خیلی قشنگ بود. 30 دونه نون بیشتر توی نونوایی نمونده بود و حالا تعدادی وایساده بودن، 10-15 نفری، نفر اولم 10 تا خواسته بود، خب طبیعتا نفر دوم هم تعداد زیادی و اصلا به 2-3 نفر بیشتر نمیرسید. قشنگیش اینجا بود که نفر اول منصرف شد، گفت من اصلا نون نمیخوام، دومی منصرف شد که به بقیه برسه و نونوای حالش منقلب شد، در واقع این برادر اون اومد همه رو بوسید و اون نونا رو تقسیم کردن بین هم دیگه. حالا توی فضای مجازی بیرون نگاه میکنیم، آها یه دونه در واقع ویدیو دیدم که یکی از در واقع هموطنانمون تو عراق آدرس و شماره تلفن گذاشته بود، آقا از تهران یا از سراسر جایی که در واقع دارن بمباران میشن بیایید اینجا، من یه باغ بزرگی دارم، یه سوله‌ای دارم خالیه، پتوام تهیه کردم، بیایید اینجا، فقط خودتون رو برسونید. قشنگی دیگه، خیلی لذت بخشه این مسئله.
به راستی سلام به زیبایی و به نام سلام آغاز کنیم که سلام نام عزیز خداست. بله، یعنی یکی از جلوه‌ها و جنبه‌های شیرین زندگی اونجاییه که یه اتفاق ناگوار
بله.
باعث بشه من یک درک بزرگ از فلسفه زیستی خودم رو پیدا بکنم. یعنی این تعبیر حضرت زینب سلام الله علیها، یه کتابی هست به نام زینب بطلت الکربلا، مال خانم دکتر بنتوشاتی هست و من توی مثلا جوانی با این کتاب روبرو شدم و از اونجا هنوز به عنوان یه چرخش روزگار، به عنوان یه اثری که هر سال باید یه نوبت بخونمش هست. اونجا چی داره که این اثر مثلا اثرگذاریش برای من اینقدر بالاست؟ همین بود که حضرت زینب سلام الله علیها مثل همین تعبیری که امروز داریم، میگیم نیمه پر لیوان نیمه خالی لیوان، و واقعا هم یه فرهنگ و تربیته. من وقتی شما به من یه لطفی میکنی، من نیمه خالیه رو ببینم یا نیمه پر رو ببینم، این یه درسه و یه آموزگار بزرگ برای ما. وقتی ما در یه حادثه قرار میگیریم، طبیعیه که این طور به نظر میرسه که باید خودمون رو ترجیح بدیم، یعنی ترجیح خودمون به دیگری. اما یه دفعه میبینیم در تفکر دینی یه مفهومی بروز و ظهور پیدا میکنه به نام ایثار. میگه ایثار چیه؟ میگه ترجیح دیگری به خودت، یعنی گرسنته ها، اما دیگری رو به خودت ترجیح میدی. و تو این ایام ما با این ترجیح روبرویم. ببینید این تصویر هم شاید دوستان دیده باشن، یه صحنه‌ای که یه گزارشگر میاد به یه نونوایی میگه این نونوا رو میبینید، اینم نونواییه، اینم نونواست، اما این نونوا یه فرقی داره. 20 دقیقه پیش بهش خبر دادن برادرش شهید شده. 20 دقیقه پیش. ما در نگاه اول اینه که خب سوگواری رو تجربه میکنیم، یعنی میریم سراغ سوگواری تا خودمون رو شفا بدیم. اما اون فرد نونوا با خدمت کردن خودش رو شفا داد. یعنی وقتی خبرنگار پرسید آقا برادرت مرحوم شده، گفت نگاه کن صفو، اینا نون نمیخوان، من برم دیگری بره پس کی دست مردم نون بده؟ سنگر من، این جملهش اینجا خیلی قشنگه، گفت سنگر من اینجاست. این زیبایی تو اون بعد جنگ روانی ما باید بیاریم. نمیخواد بگه اون جنبه وجود نداره، برادر شهید شده و واقعا هم شهید شده و منم سوگوارم که برادرمه، اما چه چیزی بالاتر از این سوگواری به من تسکین میده؟ برای من یه مسکن قویه، اون روحیه خدمت کردن. چرا؟ چون بحثشو داریم، چون سفارش دینیشو داریم، چون ایثار و مقام کسی که ایثار میکنه جزء مقام بالا و شهیده. برای اون فرد میاد بهگزینی میکنه. ما تو دنیا چقدر بهگزینی داریم؟ میخوایم بریم یه یخچال بخریم، میریم سراغ بهه، یعنی اون بهتره. حالا هم تو این روزهای سخت یه عده اون بهه رو دارن، بهش تکیه کنیم، اونم ببینیم، اون به ما روحیه میده، اون به ما جریان بخشی زندگی رو میده. مثل مسئله خون، ما چقدر تو کشور تنها کشوری هستیم، من آمار علمیشو دارم، ما تنها کشوری هستیم که اگر به یه بانک خون نیاز داریم فراخوان میدیم و این یقین رو داریم که مردمی پای کارن که اون خون رو اهدا کنن و همیشه هم بانکای خونمون پره.
بله.
و تو حوادثی که برای کشورهای دیگه حتی پیش میاد، ما ایم که داریم بانک خون به اونها کمک میکنیم. این معناش چیه؟ معنای بهگزینی، دیدن نیمه پر لیوانی که تو جنگ روانی تو آرامش بخشی به ما کمک میکنه.
تو یه مکتبی بزرگ شدیم که توی کلاسای کتابای فارسی دوران ابتدایی یادمه اون داستان زیبای جنگ احد بود، خلاصه کنم خیلی هم وقت نداریم، که آب رو میخواستن به اولین در واقع زخمی بدن دیگه، به دومی بدن و برمیگرده همشون.
درود درود.
از بچگی ما اونجوری بزرگ شدیم. خیلی ممنونم از اینکه با این بخش هم همراه ما بودید. بازم برمیگردیم یه نکته دیگه راجع به جنگ روانی و مقابله با استرابش خواهیم.
میدونی این روزا چرا همش میگن از بعضی چیز عکس و فیلم نگیری؟ چون همین تصاویر ساده میتونه یه عالمه اطلاعات به دشمن برسونه. مثلا وقتی محل دقیقه یه حمله رو نشون میدی، دشمن میفهمه کجا زده، چقدر دقیق بوده و برای حمله بعدی مسیرش رو اصلاح میکنه. اگه لحظه شلیک پدافند رو ضبط کنی، اونور میفهمن سیستم دفاعی ما چه موقع و چطور واکنش نشون میده و بهشون کمک میکنه تا در حمله بعدی از نقاط کور دفاعی استفاده کنن. برای اونا حتی چند ثانیه اختلاف یعنی یه فرصت. آقایای موشک، پهپاد یا هر وسیله فیلم میگیری، از روی تکه های تجهیزات دشمن متوجه میشه چه سلاح یا سامانه ای استفاده کردیم و ضعف یا قدرت تجهیزاتش رو تحلیل میکنه. عکس از نوع خسارت هم خودش یه سنده. با یه عکس ساده میفهمن شدت ضربه چقدر بوده و آیا به هدفشون رسیدن یا نه. از همه مهمتر وقتی تصویر سامانه‌های موشکی، تجهیزات یا یه مکان خاص مثل تأسیسات مهم یا پادگان ثبت بشه، براشون مثل نقشه راه میمونه. حتی یه المان خاص مثل کوه، تابلو از این چیزا گوشه عکست میتونه یه مکان مهم رو لو بده. حواسمون باشه توی جنگ دوربین ما میتونه چشم دشمن باشه. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمنت کمک میکنه یا هموطنت.
لحظات صبحگاهی گوارای وجود شما شنوندگان عزیز. ساعت 5:01 بامداد رو اعلام میکنم از تهران، پخش صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، برای شما امروز یکی از روزهای زیبای زندگیتون باشه. و حالا بشنوید از واقعیت یهود.
واقعیت یهود.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه المنتجبین. دوستان عزیز، ما با سوالات زیادی در مورد قوم یهود، یهودیت، فلسطین و اسرائیل روبرو هستیم. برای اینکه بتوانیم پاسخهای دقیق و علمی به این سوالات بدیم و جوانهایی که دوست دارن دقیق مسائل رو بدونن، لازمه که این مباحث از نگاه علمی، از نگاه یک مسلمان و از نگاه تاریخ مورد بررسی قرار بگیره. متاسفانه نقدهایی هم به مثلا مسئله یهود وجود داره، خیلیش غیر علمیه. لذا شما با مخالفین وقتی میخواید طرح بحث کنید، اگر از این مباحث غیر علمی استفاده کنید، طبیعتاً پاسخ دقیقی نیست و در جهاد تبیین ما باید مستند و دقیق صحبت کنیم. حدود 150 تا سوال در مورد یهودیت، در مورد قوم یهود، در مورد مسئله فلسطین، جبهه مقاومت، حزب الله، اسرائیل جمع‌آوری کردیم. یک سری سوالات هم به عنوان سوالات کلیدی که به عنوان پاسخ اون سوالات دیگر مطرح بوده جمع‌آوری کردیم. انشالله در هر جلسه یک سوال رو خدمت دوستان عزیز پاسخ میدیم. بریم سر سوال اول. دین حضرت موسی چه بوده است؟ اگر یهودیت دین حضرت موسی علی نبی نوال علیه السلام هست، پس برای ما هم باید مقدس باشه. ما باید به یهودی ها احترام بگذاریم، به دینشون احترام بگذاریم. پس اگر کسی بیاد برای ما ثابت کنه که این دین حضرت موسی یهودیته و در یهودیت هم آمده نیل تا فرات سرزمین مال یهودی هاست، یعنی یهودی های موجود، پس ما هم به عنوان کسی که این دین یهودیت رو به رسمیت میشناسد و اون رو از جانب نبی خدا حضرت موسی میداند، باید بگیم بله ما هم میپذیریم که پس بریم سرزمین فلسطین یا به قول اینها اسرائیل رو تحویل یهودی ها بدیم. پس اولین سوال اینه، دین حضرت موسی چه بوده؟ از نگاه ما مسلمان ها، حضرت موسی و تمام انبیاء الهی مسلمان بودند. سوره آل عمران آیه 19، ان الدین عند الله الاسلام، فقط یک دین رو خداوند ارسال کرده، اونم اسلامه. و ما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اینی که میبینید اوتوا الكتاب یعنی اهل کتاب اومدن اختلاف کردن، دعواشون شد، نظرات متفاوتی را دادن، یک شد مسیحی، یک شد یهودی، یک شد این فرقه، یک شد اون فرقه، اینها علم بهشون رسید، یقین رسید، اما به خاطر کفر و گناه و این حسادت هایی که در درونشون بود اومدن دین های جعلی رو اینها درست کردن. آیه بعدی که سوره آل عمران هست و خداوند صریح میفرماید که حضرت موسی هم فقط دینی که ازشون قبول میشه دین اسلامه، آل عمران آیه 85، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. این منم مطلقه، هر کسی هر دینی غیر از اسلام بپذیرد، این در آخرت پذیرفته شده نیست، فقط یک دین هست، اونم دین اسلامه.
یعنی تمام انبیاء الهی از حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و تمام انبیاء بنی اسرائیل یک دین رو ارائه دادن و اونم دین اسلام بود. دین حضرت موسی چه بوده است؟ در سوره بقره آیه 135 در جواب یهود و مسیحی ها قرآن می فهمد اینا میگن قالو کنو هدن او نصارا تهددو، یا هر کدوم به دین خودشون دعوت میکنن. خیر، قل بل ملت ابراهیم حنیفا، ما دنبال روی دین حنیف موحد حضرت ابراهیم هستیم و ما کان من المشرکین. حالا این دین حضرت ابراهیم دین حنیف چی بوده؟ آل عمران آیه 67، ما کان ابراهیم یهودی گن ولا نصرانی، یا نه حضرت ابراهیم نه هیچ پیامبر دیگه نه یهودی بودن نه نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، دینشون اسلام بوده، و ما کان من المشرکین. باز در سوره بقره آیه 132 صراحتا نقل میکنه که حضرت یعقوب و بنی اسرائیل دینشون اسلام بوده، و با صابها ابراهیم و بنی، این وصیت حضرت ابراهیم به فرزندانش اسماعیل و اسحاق بوده و اونها هم به فرزندانشون، یعنی فرزند اسحاق میشه یعقوب، و یعقوب و یعنی یعقوب هم این وصیت رو به بنی اسرائیل یعنی فرزندان اسرائیل حضرت یعقوب گفت، یا بنی پسران من ان الله اصطفى لكم الدين، خدا این دین رو، کدوم دین؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. صراحتن اسم اسلام هم آمده، یعنی ذریه حضرت یعقوب یعنی بنی اسرائیل همه به دین اسلام دعوت شده بودند و انبیا هم به دین اسلام دعوت میکردن. آیه بعدی خداوند دوباره داره یهود رو نقد میکنه، میفهمد ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت، چرا اینقدر دروغ میگید؟ شما بودید اون لحظه که حضرت یعقوب در بستر بیماری بودن، لحظات احتضار حضرت یعقوب، اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، شما بعد من دینتون چیه؟ حضرت یعقوب خطاب به فرزندانش، قالو نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحدا، ما موحدیم، خدای واحد ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و اینا رو میپرستیم، و نحن له مسلمون، ما مسلمانیم در مسیر خدا. باز در سوره بقره آیه 136 خطاب به مسلمان ها، قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط لما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم، ما بین دین انبیا ما اصلا تفاوتی قائل نیستیم، یعنی میگیم آموزه های موسی عیناً اسلام بوده، حضرت موسی دعوت میکرده به پرستش خدای واحد و آموزه های نبی مکرم اسلام و به نبوت خاتم الانبیا و به تبعیت از انبیا و ائمه معصومین صلوات الله علیهم، لا نفرق بین احد منهم، نمیایم بگیم آره فلان پیامبر یه دین داشته یکی پیامبر یه دین دیگه داشته. قرآن میفرماید مؤمنین بگید ما به خدا و تمام آنچه به انبیا وحی شده ایمان داریم، اون مفهوم مفهوم واحدی بوده، اسلام بوده، و لا نفرق بین احد منهم، مثلا بین پیامبرو بگید مثلا حضرت یعقوب یه دین داشته، حضرت عیسی یه دین دیگه داشته، اینا دروغه. نه خیر، همه انبیا مردم رو دعوت می‌کردن به تبعیت از خداوند در چارچوب احکام شریعت و دستوراتی که و تو حوزه اعتقادی همه مسلمان بودن، یعنی اعتقاد داشتن به خدای واحد، به عدالت، به امامت، به نبوت نبی خاتم، به امامت 12 معصوم علیهم السلام، به آمدن امام زمان، به همه اعتقاد داشتن تا روز قیامت. و بعد در ادامه میفهمد و نحن له مسلمون، ما هم مسلمانیم، یعنی تو این مسیر ما مسلمانیم. دوستان عزیز، تورات که امروز هست، یعنی مثلا تو عهد عتیق که حالا یهودی‌ها بهش میگن کتاب عبری، که مستقیما عهد جدیدو ندارن، فقط همون کتاب عبری رو دارن. تو اون کتاب عبری که تو عهد عتیق شام کتاب عبری، یهودی‌ها میگن 39 تا کتاب داره، 5 تا اولش میشه تورات. خب این 5 تا اولی که توراته، الان من براتون مثلا تو این کل مثلا بایبلی که الان هست که الان من مسیح یهودیه، مثلا حدود 1700 صفحه است. خب قسمت تورات شده 250 صفحه است، یعنی 5 تا کتاب اول که میشه پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه، این 5 تا کتاب اول میشه تورات. 250-60 صفحه، اونم حالا با متون ریزی که ما داریم. سوال اینه آیا همین بر حضرت موسی نازل شده است یا نه تورات دیگری بوده که بر حضرت موسی علیه السلام نازل شده؟ خب ما اینو از کجا میتونیم تشخیص بدیم؟ اول بریم بگیم یهودی‌ها چی میگن. آقایان یهود ادعا دارن که این توراتی که دست ماست توراتی است که به حضرت موسی نازل شده و بعد اینا شفاهی بوده، اینا 550 قبل از میلاد اینو کتبیش کردن، یعنی 2550 سال پیش عزرا و نهمیا اینو مکتوبش کردن و یواش یواش قسمت‌هایی هم به تورات اضافه شده، این 39 تا کتاب تکمیل شده تا حدود 130-150 قبل از میلاد، یعنی در طول 4 قرن عهد عتیق یا همون کتاب عبری که یهودی‌ها بهش میگن نوشته شده. و بعد هم بعد از تخریب معبد که در اورشلیم بوده بیت حمیقداش در سال 70 میلادی که وقتی معبد تخریب میشه و یهودی‌ها میرن سنهدرین جدید، یعنی شورای فقهی یهود جدید و در شهر یونه که یکی از شهرهای فلسطینه برقرار میکنن، در سال 90 میلادی اینا میان این 39 تا کتابو میگن همیناست، کتابهای قانونیه، بقیه کتابها رو اعلام میکنن که کتابهای غیر قانونی هن، اپوکریفان، غیر قانونی هن. خب تا اینجا این نظر یهود، اما نظر ما مسلمان ها، نظر ما مسلمان ها میگیم بله تورات اولیه توراتی بوده که نور و هدایت بوده و قرآن در سوره مائده آیه 43 اشاره میکند که تورات موسی یا حداقل بخش هایش در پیش یهود زمان پیامبر در مدینه بوده. یعنی چه سالی؟ یعنی سال 600 میلادی، یعنی تا سال 600 میلادی از تورات اصلی بخش های مهمش بوده. چرا؟ چون قرآن میفرماید مثلا سوره مائده آیه 43 میفرماید و کیف یحکمونک، چطور اینا میان مثلا اینجوری نسبت به پیامبر قضاوت میکنن، و عندهم التورات، پیششون توراته. کدوم تورات؟ تورات موسی منظوره. التورات این التورات هم ظاهرش اینه که کل اون تورات حضرت موسی در اختیار اینا بوده. فیها حکم الله، در اون حکم خداست. ثم یتولون من بعد ذلك و ما اولئک بالمؤمنین. این آیه سوره مائده آیه 43 نشون میده که در زمان پیامبر اکرم تورات اصلی پیش یهودی مدینه بوده. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التورات والانجیل. سوره آل عمران آیه 3 که خداوند قرآن رو نازل میکنه تایید اون تورات حضرت موسی است. سوره مائده این حقیقت دیگری رو بیان میکنه، میگه البته اینا پیامبر رو خوب میشناسن اما اینا تورات رو قایم کردن. سوره مائده آیه 15، یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. پیامبری اومده که داره براتون توضیح میده قسمت های زیادی از قانون و شریعت و کتاب و وحی و اینا که انبیا آورده بودن و شما قایمش میکردید. کنتم تخفون یعنی همیشه قایم میکردید. پس در این حالی که تورات در اختیار شما بوده بسیاری از شریعت انبیا، آموزه های انبیا رو اینا مخفی میکردن. مما کنتم تخفون من الکتاب. پس در این حالی که ما معتقدیم تورات یا بخش های زیادیش در اختیار یهود بوده در زمان پیامبر اکرم، همون موقع هم سنتی داشتن که مخفی کاری داشتن، یعنی قسمتی از متن رو مخفی می‌کردن. نظر قرآن در مورد یهود چیه؟ ما به عنوان مسلمان کتاب مقدسمون قرآنه. وقتی بخوایم در مورد یک چیزی نظر بدیم اول میریم سراغ قرآن، بعد میریم سراغ روایات که شرح قرآن. من فقط میخوام آیاتی که در مورد یهود آمده. اگر شما کلمه یهود رو در قرآن سرچ کنید تقریبا 8-9 آیه در مورد یهود هست با کلمه یهود. البته با الذین هادو هم به یهود اشاره شده. آنچه که در قرآن با لفظ یهود در موردشون ذکر شده همش منفیه. یعنی یک دونه آیه قرآن که به لفظ یهود اشاره شده باشه و مثبت باشه نداریم. در مورد الذین هادو هم وضع مشابهه. خب بریم سراغ آیاتی که در مورد یهوده. من به عنوان مسلمان نگاه هم نسبت به یهود چه باید باشد؟ اولین آیه، شاید بگیم مهمترین آیه، تکلیف رو همینجا روشن میکنه. سوره مائده آیه 82، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ای پیامبر، قطعاً خواهی یافت شدیدترین مردم علیه مؤمنین آنهایی که یهود هستند، شدیدترین در دشمنی علیه مؤمنین آنهایی که یهود هستند، و بعد در درجه بعدی والذین اشرکو. البته در ادامه آیه میفهمد اونایی که نزدیکترن به مؤمنین اونهایی هستند که میگن ما نصارا هستیم، چون بین اونها کشیشان و راهبانی هستند که متکبر نیستند. این آیه صراحتا نشون میده قرآن پرده برمیداره از دشمنی تاریخی، کهنه، قدیمی و غیر قابل بازگشت یهود نسبت به مؤمنین و مسلمان ها. یهود دشمنان قسم خورده مؤمنین هست. آیه قرآن. یعنی هر جا شما یه جایی دیدید داره زیرا به مؤمنین زده میشه، اول نقش یهود اونجا در بیارید. آقا شما یهود ستیزید. نه آقا، ما دشمنی نداریم با اونها. اگر مثلا یهودی مثل یهود ایران بیاد و با ما معاهده صلح داشته باشه، یعنی حقوق شهروندی رو و تکالیف شهروندی رو رعایت کنه، طبیعتا ما حقوق براشون قائلیم. مثل پیامبر اکرم در مدینه با یهودی‌ها قرارداد صلح بستن. اما اونها به خاطر متونی که دارن ذاتن با ما دشمنی دارن. مادامی که این دشمنی را اظهار نکنن ما باشون جنگ نداریم. اما قرآن به ما خط داده یا گول نخور، یا ما با اینا صلحیم، دعوا نمی‌کنیم، اما مادامی که با ما شمشیر نکشیدن. یهود ایران، آقا شما حق دارید با ما شهروند ایرانی در صلح و آرامش و صفا زندگی کنید، نماینده مجلس هم بهتون میدیم. اما در لحظه‌ای که بخواید خیانت کنید، با موساد همکاری کنید، جنایت کنید علیه مردم ما اونجا قطعا محکم جلوی شما خواهیم ایستاد. قرآن هم به ما این خط رو نشون داده. پس اینه که ما یهود ستیز ما نیستیم، اما اونا مسلمان ستیز هستن به خاطر نوع متونی که دارن، و مادامی که این رو در عمل نیارن ما به خاطر اعتقادشون محاکمه‌شون نمی‌کنیم. اما به محض اینکه در عمل بخوان این جنایت رو بکنن و مسلمان ستیزی بکنن، مثل کاری که امروز اسرائیل در غزه انجام میده، ما قطعا با اونها تقابل خواهیم کرد. در سوره مائده آیه 51 میفرماید مسلمونا تحت ولایت و تحت زعامت اینا نرید، اینا شما رو گمراه میکنن. نرید به اسم اینکه آقا ما قراردادهای بین المللی میپذیریم، اینا بگید هر چی شماها گفتید اونها برای شما قوانین بذارن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اینا رو به ولایت نپذیرید، دستتو زیر ساطور دشمن قرار نده. بعضهم اولیاء و بعض، بله اونام یک کت خدایی دارن، بعضی اینا رئیس یکی گروه دیگه ان. و من یتولهم منکم، هر کدام از شما که آنها را به کت خدایی بپذیرد، ولایت اونو بپذیرد، فانه منهم، او نوکر اونها خواهد شد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ظالم رو هدایت نمیکنه، نه اونو یهود و نصارا رو، نه اینا که نوکری اونا رو میکنن. سوره مائده آیه 51. در آیه بعدیش میفرماید منافقین در جمع مؤمنین هی میگن وای ای ما با اونا ولایتشون رو نپذیریم، با دنیا بجنگیم، بدبخت میشیم ما. ببین قرآن چی میفرماید. آیه 52 سوره مائده، فتر الذین فی قلوبهم مرضون، میبینی آنهایی که قلبهای بیماری دارن، اینا که قلبشون بیمار هست، هی دوست دارن زنا و بیحجاب باشن، دوست دارن فساد، یه روز میگن شراب آزاد کنید، یه روز میگن سگ بازی رو آزاد کنید، یه روز میگن اردو مختلط آزاد کنید، قلوبهم مرض دیگه. میگه اینا که فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، خیلی شتاب دارن به طرف این ولایت یهود و نصارا. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، الان دیگه بدبخت میشیم بخوایم با اینا بجنگیم. ببین یقولون نخشا ان تصیبنا، ما میترسیم، ما نگران جنگیم. بعد خدا جوابشو میفهمه، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، شما وقتی به خدا توکل کنید، ولایت خدا رو بپذیرید، یا فتح بهتون میرسه یا امری از طرف خدا میاد که باز به نفع شماست. فیصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمین، همین آقایون سکولار اگر بعدن میان میبینن پیروزی ها رو میبینن، اون موقع میفهمن که اشتباه کردن. بعد در ادامش که آیه 54 خداوند خطر ارتداد یعنی بازگشت از ایمان رو به مسلمان ها هشدار میده. حالا چه مسلمان های عرب، چه فارس، چه سنی، چه شیعه. آی مسلمان هایی که دنبال دوستی با اسرائیل هستید، اونا رو میخواید به اون ولایت اسرائیل رو بپذیرید. اسرائیل که از جنایت کشی و کودک کشی و قصف سرزمین کوتاه نمیاد. صلح با اسرائیل یعنی تو نوکر اونا شو. یا ایها الذین آمنوا، آیه بعدیش ها، یعنی آیه 52 بود، این آیه 53، من یرتد منکم عن دینه، اگر تو ولایت اون رو پذیرفتی از دین خدا خارج شدی. من یرتد منکم عن دینه، آقایون اعرابی که رفتید صلح ابراهیم امضا کردید با اسرائیل، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، ولی خداوند دستش خالی نمیمونه. فسوف، زمان میگذره، اما خداوند، یأتی الله بقوم، خدا یه قومی رو میاره، انتخاب شدن، برگزیدن، یحبهم و یحبونه، اول خدا اونا رو دوست داره و اونا عاشق خدا. چرا خدا اونا رو دوست داره؟ از من بپرس، برات میگم. چون اونا گریه کن حسینن، احب الله من احب حسینا. بله، آقایین اهل سنت هم دارن تو منابعشون، هر کی عاشق حسین بود، می تو میتونی عاشق حسین باشی، روزه حسین رو بشنوی، مصیبت کربلا رو بشنوی، گریه نکنی. این کلید جبهه مقاومت و پیروزی در جبهه مقاومت بود. نساء آیه 160 میفهمن، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم فبصدهم عن سبيل الله كثيرا، به خاطر ظلمان که این یهودی انجام دادن خدا خیلی از طیبات رو بر اونها حرام کرد. مثلا گوشت شتر برشون حرامه، گوشت شترمرغ حرامه، نمیدونم چربی حیوانات برشون حرامه. این حلال ها رو خدا برشون حرام کرد و بصدهم عن سبيل الله كثيرا، اینا نه خودشون هدایت شدن، نه اجازه دادن دیگران هدایت بشن، راه بقیه رو سد کردن. و اخذهم الربا و قد نهوا عن، اینا رباخاری رو در دنیا رواج دارن، در حالی که ممنوع بوده رباخاری. و اکلهم اموال الناس بالباطل، اومدن شرکتای زدن، اومدن معاملاتی رو انداختن، حق مردم رو خوردن، حق الناس خوردن. و اعتدنا للكافرین منهم عذابا علیما، برای یهود کافر، اونا که توشون کافرن، عذاب شدید و دردناکی گذاشتیم. آیه 161 سوره نساء. پس اینجا هادو هم اومده، باز منفیه. حتی در قرآن اشاره میکنه که یه تیم رسانه‌ای دروغگوی تخریبگر علیه پیغمبر داشتن همین یهود. سوره نساء 46، من الذين هادو يحرفون الكلم عن مواضعه، این یهودیا میان صحبت پیغمبر رو گوش میدن، به سخره میگیرن، حرفا رو جابجا میکنن، از حرفا امروز تختی میشه تو رسانه ها زده میشه، حرفو عوض میکنن کلا. این کار یهود بود از زمان پیامبر اکرم، حرفا پیامبر رو جابجا میکردن، به سخره میگرفتن، تیم تخریب شخصیت پیامبر. یحرفون الکلم عن مواضعه، حرفا رو جابجا میکردن، حرفا از جایگاه خودش خارج میکردن، حالا چه تو متون خودشون چه کلمات پیامبر اکرم رو. بعد میومدن تخریب کف میدان، و یقولون، یعنی تو میدان میومدن این شایع پراکنی شروع میکردن، تو جمع پیامبر رو مسخره کردن، یقولون سمعنا و عصینا، شنیدیم و اسیان کردیم، و اسمع غیر مسمعین و راعنا. راعنا خب یه کلمه بوده بعضی از مسلمان هم گاهی استفاده میکردن، یعنی مراعات ما رو بکن مثلا. اما این به گوسفندم هست که آقا چوپون گله ما باش، ما رو چوپونی کن. این عبارت رو یهود سریع آوردن از بین مسلمان ها، شروع کردن مسخره کردن پیامبر که ما همش گوسفندیم، چوپونی ما رو بکن، راینا راینا، شروع کرد الفاظ حتی سوء استفاده کردن. قرآن میگه آقا به اینا بهانه ندید، لین به السنت و طعنم فی الدین، اینا شروع کردن این سخره گرفتن، تخریب، تخریب مؤمنین، تخریب پیامبر و علیه اسلام اقدام کردن. بعد قرآن فهمید بله مسلمان ها باید بگن مثلا، اگر البته اگر اونام گفتن سمعنا و اطعنا و اسمع من درنا لکان خیرن لهم، اینجوری خیلی بهتر بود، یعنی ما هم بهانه نباید دست اونا بدیم. ولکن لعنهم الله به کفرهم. نه، یهود دنبال هدایت نیستن، خداوند لعنتشون کرده به خاطر کفرشون. فلا یؤمنون الا قلیلا، اینا ایمان نمیارن مگر گروه اندکشون.
به اون روزا نزدیکه اوایل جنگ مردم خیلی ترس و واهمه داشتن.
من امروز خیلی جالبه اینو که دیدم، مردم با وجود همه این اتفاقات اون آرامشه هست.
رویش هایی که الان ما داریم نسبت به اول انقلاب رویش های بی‌نظیری هست. ما اول انقلاب هیچی نداشتیم، از نظر تسلیحاتی فوق العاده ضعف داشتیم،
ما حتی یه سیم خاردارم نداشتیم.
خب ما هم پیشرفت کردیم مسائل موشکی از هر لحاظ، الان هم نیروهای انسانی.
الان ما قدرتمون خیلی بیشتره به نسبت قبل، قدرت اینو داریم که از خودمون دفاع کنیم. شاید اون موقع نمیتونستیم، ولی باز جوانای ما اونقدر غیور بودن که رفتن و از خاکمون دفاع کردن.
هم از نظر تسلیحاتی فوق العاده گسترده میتونیم حمله بکنیم و هم از نظر امنیتی توی کشورهای خاورمیانه مطمئنن بدون رقیب هستیم.
اما الان همه چی داریم، هم قدرت مردمی داریم، هم قدرت موشکی داریم، پهبادی داریم.
علاد تسلیحاتی ما خیلی خیلی در سطح بالایی هستیم. الان به حمله ما آماده ایم.
ما میتونیم خیلی راحت با استفاده از موشک‌های قوی که ساختیم بهشون بفهمونیم که این ایران دیگه اون ایران سابق نیستش که بخوان بزنن و در برن.
اول جنگ ما یه ملتی بودیم با دست خالی، با ایمان به خدا جلوی جهان تا دندان مسلح وایسادیم. امروز که ما نزدیک قله ایم، امروز ما تیر آرش در کمانمونه، چرا باید نگران باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
بگم ببخشید، من بسیجی آقای متوسلیان بودم دیگه، تو دزلی و درگیری های اول جنگ. فقط میدونم اگر الان این جاوید الاثر آقای متوسلیان اینجا بودن، یه نکته میگفتن، این که یه چیزی بگید که ما آرام بشیم، ما همچنان صدای شما هستیم. یه نکته که آرام من کنه به هر حال، من
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. هیچ انتظار نباید داشت که اگر ما میخوام بریم قله توچال یا قله دماوند، در راه چاله نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه. اگه میشه اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب میکردید. خیلی نگران نباشید، خدا انشالله سایه شما ها رو کم نکنه، خدا سایه شما ها رو کم نکنه، سایه رزمندگان رو کم نکنه، سایه خانواده های شهدا رو کم نکنه. این خانواده های شهدا میان اینجا گاهی پیش من، آدم اصلا زبان انسان قاصره از اینکه توصیف کنه این حالتی رو که اینا داره. این انقلاب یه چیز عجیبیست، این حالا دردسر برای اربابای دنیا در سرها خواهد داشت. حالا اول کار زنده باشه،
ای دل همیشه بیقرار، ای چشیده سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار. باز هم بگو از طلوع بی دریغ زندگی، در نگاه روشن امام ما، از شکست شب با تنین پرشکوه گام ما. باز هم بگو که حرف تو حجت منه، که وقت رسیدن
صبح شما بخیر هموطنان عزیزم. از تهران پخش صدای جمهوری اسلامی ایران در حالی که ساعت 5:30 بامداد هست در کنار شما و میزبان شما هستیم در صبح شنبه 31 خرداد ماه 1404 هجری خورشیدی. امیدوارم امروز یک روز عالی و بی‌نظیر باشه برای همه شما هم میهنان عزیز و دوست داشتنی من در هر کجای این وطن عزیز که زندگی میکنید. افتخار میکنیم به وجود نازنین شما هموطنانی که همدلانه در کنار هم در این میهن عزیز و دوست داشتنی ایران جانمون زندگی میکنید. فریدون مشیری زیبا سروده: زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. سهراب سپهری میگه زندگی کوچه سبزی است میان دل دشت، که در آن عشق مهم است و گذشت. شما هم وطن عزیزم که در نهایت آرامش سعی میکنید این آرامش هدیه زیبای الهی رو به دیگران هم هدیه بدید. خدا از استراپا و ترسهای ما بزرگتره. دعا کنیم، اعتماد کنیم و به مسیرمون ادامه بدیم. مطمئن باشیم که خدا هوای ما رو داره. به خدا اعتماد کردن یعنی اینکه خدا بهترین ها رو برامون می سازه. درود بر ایران و ایرانی و درود بر شرف و غیرت دلاور مردان این سرزمین که جواب کوبنده‌ای به اسرائیل دادن. به امید خدا و یاری امام زمان و سربازان گمنامش به زودی شاهد نابودی اسرائیل و محو این رژیم صهیونیستی از صفحه روزگار خواهیم بود. میپیچد روزی این خبر دست به دست، شب آمد و در نبرد خورشید شکست، در اول هر کتاب خواهند نوشت پرونده صهیونیسم را ایران بست. موسیقی
گشنیم نسپری زادگان از ایرانم از شهر آزادگان که ایران بهشت از یادوستان همی بوی مشکاید از دوستان هنر نزد ایرانیان است و بس ندارند شیرشیان را به کس دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان شیران شود از ایرانم از شهر آزادگان که ایران بهشت است یا دوستان همی بوی مشکاید از دوستان
خیلی متشکرم از اینکه همچنان صدای جمهوری اسلامی ایران رو میشنوید. در این بخش هم در سلسله مباحثمون راجع به جنگ روانی با جناب آقای مهدی رستمی صحبت میکنیم.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام.
خیلی متشکرم. خب آقای رستمی، بحثی که این روزها خیلی حائز اهمیت و میطلبه که بیشتر بهش در واقع توجه داشته باشیم، به ویژه حالا از سوی افراد عادی جامعه، بحث سلامت روانه که حالا سلامت روانی که برخواسته از آگاهی و بصیرت هست، آن سوی سلامت روانی جنگ روانی که همیشه در طی سالها دشمن در واقع سعیش بر این بوده که از این طریق ضربه بزنه و وارد بشه. یه تعریفی داشته باشیم، یه ورودیه داشته باشیم، مثلا جنگ روانی چی هست و بعد بریم سراغ باقی.
سلامت باشید. ببینید، از اینجا میشه شروع کرد که ما انسان‌ها از کلمات اثر میپذیریم، از جملات اثر میپذیریم.
بله.
عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. داستان ما و اثرپذیری و اثرگذاریمون در حوزه کلامه. اصلا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از بزرگان در مورد دین اسلام این تعبیر رو به کار بردن. یک کسی مثل مادلونگ، یک کسی مثل مارتین لینکس مثلا میاد میگه در مورد دین اسلام، میگه دین اسلام بعثت کلمه بود.
بله.
یعنی یک کلمه آمد، یک شعاری آمد، اون شعار دلها رو قرص، یه سری دلها رو هم سست کرد. اونایی که کافر پیشه بودن، ناشکر بودن، دلهاشون لرزید، از این شعار فهمیدن در بن این شعار چیه. شعار چی بود؟ لا اله الا الله. یه شعاری آمد و بعثت، بعثت کلمه بود. این شعری که خوندم، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. جنگ در جنگ روانی و گونه روانی این هست که میاد از طریق کلمات ذهن شما رو بهش مسلط میشه و به شما تصویر ذهنی میده. خیلی باید مراقب باشیم دیگه. ببینید در جنگ روانی ما از کجا آسیب میخوریم؟ از اونجایی که اون تصویری که او به ما میخواد بده رو میپذیریم. مثلا در همین مورد اخیر که الان بهش مبتلا هستیم، دشمن از یه طریقی القا میکنه که خیلی نیرومنده، در حالی که خدا رو وسط بگیریم، یعنی بین خودمون و حادثه خدا رو گواه بگیریم به منزله ذهن‌آگاهی، میایم میگیم بله دشمن رو خودش کار کرده، اما ما هم خیلی توانمندی به دست آوردیم. یعنی ما هم در عرصه غفلت نبودیم در طی این سالها و خودمون رو نیرومند کردیم، توانمند کردیم و تکیه بر توانمندی ما بخش زیادیش رو ذهن آگاهی ماست. یعنی این جنگ روانی دشمن از نظر تسلیحاتی یه جور با ما برخورد میکنه و از نظر جنگ روانی یه جور. من یه مثالی رو برای ایلیای خودمون دارم. پسرم چند روز پیش گفت مثلا بابا، گفته منطقه فلان رو میزنه. گفتم بابا ایراد نداره، این یک جور حمله کردن خبریه، یورش خبریه که مواجهه تو رو ببینه. اگر تو بهش جواب بدی میگه خب جواب گرفتم، این میدان، این نفوذ پذیریه وجود داره. براش یه مثالی زدم، گفتم ایلیا یه مثال میزنم. گفت جانم، گفتم ببین مثلا یه آدم قلدری، یه آدم در حقیقت به تعبیر خودمانی و ادبیات کوچه لاتی بیاد جلوی در خونه عربده بکشه و سند خونه ما رو بخواد، تو از من پدر چه انتظاری داری؟ بگم بابای ضعیفی داری؟ ولی میرم مقاومت میکنم، میرم میستم، میرم کمک میگیرم، میگم آقا چه لات بازی در آوردی؟ مگه تو این اجازه رو داری که سند خونه‌ای که زحمت کشیدم، کار کردم، با دسترنج خودم به دست آوردم، نون حلال، بعد بیای از من بگیری چون خیلی زورت زیاده، چون ادعای لات بازیت میشه؟ ببینید به ایلیا توضیح دادم، گفتم این مثال ساده رو تعمیم بده به کشور. یعنی یه کسی بگه منطقه فلان من خونم رو ترک کنم، واقعا یعنی اینو میپذیریم؟ حالا خونم رو ترک کنم، کاشانم رو ترک کنم و هیچ نوع همبستگی ایجاد نکنم؟ یعنی اگر اون دشمن فرضی که میگه منطقه فلان رو میزنه، آیا پدافند ما مثلا بیکار نشسته از من پشتیبانی نمیکنه، از منطقه پشتیبانی نمیکنه؟ او هم به موضع خودش رو شدیدتر میکنه.
بله.
و این همدلی و همبستگی رو باید مد نظر داشته باشیم. پس به عنوان رکن اول در جنگ روانی به این توجه کنیم که ما با یه دشمنی روبرو هستیم که میخواد خلل در اراده من و تشخیص من ایجاد کنه و حواسمون باشه تصویر قدرت به من نده و من این تجسم قدرت رو در وجودم نپذیرم، چون متزلزل میشم.
خیلی خب، متشکرم. با بخشای بعدی هم با ما همراه باشید.
صبح همه شما بخیر باشه دوستان عزیزم. از تهران پخش صدای جمهوری اسلامی ایران میزبان شما هستیم و همطور که میدونید امروز شنبه است، 31 خرداد، یعنی آخرین روز بهار. و اگر به تقویم نگاهی انداخته باشید میبینید که امروز مصادف با سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران در سال 1360 هجری خورشیدی. و اما در کنار همه دلاوری ها از شهید چمران که به جا مونده و خاطراتش رو شنیدیم و داستان های دلاور مردی ایشون رو از زبان همرزمانشون شنیدیم، دست نوشته های بسیاری هم از ایشون به جا مونده. مناجات های دکتر چمران رو مرور می کردم و یک مناجات زیبا برخوردم. ایشان نوشتند: خدایا تو را شکر می کنم که به من نعمت توکل و رضا عطا کردی و در سخت‌ترین طوفان‌ها و خطرناک‌ترین گرداب‌ها آنچنان به من اطمینان و آرامش دادی که با سرنوشت و همه پستی ها و بلندی هایش آشتی کردم و به آنچه تو بر من مقدر کرده ای رضا دادم. خدایا در مواقع خطر مرا تنها نگذاشتی. تو در کویر تنهایی انیس شبهای تار من شدی. تو در ظلمت ناامیدی دست مرا گرفتی و کمک کردی که هیچ عقل و منطقی قادر به محاسبه و پیشبینی نبود. تو بر دلم الهام کردی و به رضا و توکل مرا مسلح نمودی و در میان ابرهای ابهام و در مسیری تاریک مجهور و وحشتناک مرا هدایت کردی.
تپش قلب این سرزمین قطع نمی شود، حتی اگر موشک بیفتد، حتی اگر خاک بلرزد. ایران صدایش را پیدا کرده، در صدای ورزشکارانی که می گویند ایران.